بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 137 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 68 از این کتاب، بابی با عنوان الورع و ترک شبهات. الورع یعنی اینکه انسان در انجام دادن برخی از کارها احتیاط و خیشتنداری داشته باشه و دست به هر کاری نزند، حتی اگر در آن کار شک و شبهه‌ای وجود داشته باشد، به عنوان شبهات آن را ترک کند و رها کند. چرا؟ چون که انسان اگر چنین راهی را در پیش بگیرد، همان گونه که در احادیث خواهد آمد، می تواند حفظ خود، دین خود را حفظ کند و از واقع شدن در حرام در امان بماند. آیه‌ای که امام نووی در این باب به استدلال فرموده، آیه 15 سوره نور می باشد: و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. اصل این آیه در مورد آن اتهام بود که به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها وارد شد و این سخن را در بین خودشون رد و بدل کردند، خصوصا منافقین، و این آیه نازل شد که و تحسبونه هینا، و این کاری که شما آن را انجام می دهید در نزد خودتان کار کوچکی، آن را به حساب می آورید و می شمارید. فکر می کنید که مسئله نیست، سخن آسانیست و اشکالی نداره. و هو عند الله عظیم، و این در صورتی که چنین سخنی در نزد الله متعال بسیار بزرگ و عظیم است. معنی این آیه اینه که ممکنه انسان کارهایی در زندگی انجام بدهد یا سخنانی بر زبان جاری بکند که در ظاهر این گونه به حساب بیاد که مسئله ای نیست، سخت نگیریم، سخت گیری بیش از حد هم خوب نیست، ولی این در صورتی که انجام دادن چنین کار یا گفتن چنین جمله هایی در نزد الله متعال ارزش بسیار بالایی دارد، چه از لحاظ ایمانی و چه از لحاظ کفری، خصوصا مثلا در باب مسخره کردن و جوک درست کردن در مسائل دین. خیلی این کار انجام میدن و میگن مسئله اینی، سخت نگیرید، در مورد ملائکه، در روز قیامت، در مورد بهشت و جهنم، در مورد دین. و این در صورتی که مسخره کردن از امور دین به نص قرآن کریم مسئله ایست که باعث میشه انسان ایمان خود را از دست بدهد. اکفرتم بعد ایمانکم، آیا با اون استهزایی که انجام دادید بعد از ایمانتون راه کفر را در پیش گرفتید و کافر شدید؟ و آیه بعدی که امام نووی به آن استدلال کرده، آیه 14 سوره فجر می باشد: ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو در کمین نشسته است. مرصاد یعنی کمینگاه، یعنی اینکه مراقب اعمال شما هست و سخنان شما را می شنود. و این گونه نیست که شما در وضعیت قرار بگیرید که بگویید یا گمان بکنید که از علم پروردگار یا از دید پروردگار به دور هستید و او شما را نمی بیند. هرگز چنین نیست. در هر وضعیتی که ما باشیم، الله تعالی کارهای ما را می بیند و سخنان ما را می شنود. وقتی که وضعیت انسان این گونه باشد، اقتضا میکنه که انسان در کارهایی که انجام میدهد و سخنهایی که بر زبان جاری میکند جانب احتیاط را رعایت کند و مواظب خود باشد. همان گونه که اگر ما انسانی را در محیطی قرار دهیم و بهش بگیم که از همه اطراف شما در دوربین قابل دیدن هستید و با میکروفون صداهای شما داره ضبط میشه، این انسان چگونه برخورد خواهد کرد در آن محیطی که قرار دارد؟ سعی میکنه که از هر گونه مخالفت یا هر گونه کاری که امکان داره به عنوان مخالفت برداشت بشه، حتی اگر این شخص مخالف هم نباشه، خودشو دور نگه دارد. این میشه این که انسان خودشو از شبهات هم دور بکنه. اما حدیثی که امام نووی در این زمینه به آن استدلال کرده، اولین حدیث، حدیثی است که صحابی جلیل القدر نعمان بن بشیر رضی الله عنهما این گونه برای ما روایت میکنه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود الحلال و بین، حلال واضح و آشکاره، بین، و الحرام و بین، حرام هم واضح و آشکاره. پروردگار در قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه وسلم در سنت خود به عنوان احادیث حلال و حرام رو مشخص کرده. و بینهما مشتبهات، بین حلال و حرام یک مرزبندی وجود داره که از آن به عنوان مشتبهات یاد میشه، شبهه درش وجود داره، کاملا مشخص نیست که حلال است یا حرام است. گاهی اوقات انسان خودش هم در این زمینه با خودش کلنجار میره که این کار را انجام بدم درست هست یا درست نیست. لا یعلمهن کثیر من الناس، اکثر مردم، بیشتر مردم یا درصد بالایی از مردم متوجه این مسئله نمیشن، نمیتونن تشخیص بدن. یک منطقه خاکستری رنگ است بین سیاه و سفید، انسانو گول میزنه. فمن اتقى الشبهات استبرا لدینه و عرضه، هر کسی که از شبهات دوری بکنه، این انسان دین خود و شرف و آبروی خود را حفظ میکند. استبرع یعنی نگه داشتن، پاک نگه داشتن، یعنی اونو آلوده نمیکنه، دین خودش رو آلوده نمیکنه، آبروی خود را آلوده نمیکنه. چرا؟ چون همیشه از شبهات دوره، کسی نمیتونه به اون تهمت بزنه. تهمت از کجا میاد؟ تهمت زمانی درست میشه که انسان خودش رو در کنار یک مسئله نامأنوسی قرار بده، حالا خواسته یا ناخواسته. گاهی اوقات ممکنه انسان بدون که حواسش باشه چنین حالاتی براش پیش بیاد، ولی این بهانه‌ای میشه برای دیگران تا تهمت بزنند. و من وقع فی الشبهات، و هر کسی که در شبهات واقع بشه، یعنی آسون بگیره، بگه مسئله نیست، سخت نگیرید، خبری نیست، مشکلی نداره، چنین انسانی وقع فی الحرام، به مرور زمان وضعیتش به این گونه خواهد شد که قطعا در حرام واقع شده. با فعل ماضی از این مسئله یاد کرده تا اینو بیان بکنه که واقع شدن چنین انسانی در حرام قطعی است. هر کسی که خود را به منطقه مرزی بین دو کشور قرار بده، به مرور زمان سری به کشور مجاورم خواهد زد، یعنی وارد مرز آن کشورم خواهد شد. میگه ببینم خاک اون ور چگونه است، یک عمر این ور زندگی کرده، میگه بذار برم اون ور ببینم چه خبره. این انسان، طبیعت انسان این گونه است. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم مثالی را برای ما در این زمینه بیان کردند تا بهتر متوجه این مسئله بشیم. فرمودند کرائی، مانند یک چوپان. این چوپان چه کار میکنه؟ یرعا حول الحما، گوسفندا خودشو در جای میچراند که منطقه هایی به عنوان منطقه های حفاظت شده حاکم مشخص کرده که کسی حق نداره در این قسمت وارد بشه اصلا، چه رسد به این که بخواد گوسفند خود را آنجا بچراند. منطقه محافظ شده است، مورد حفاظت قرار گرفته. الحما یعنی جایی که مورد حفاظت قرار گرفته و مرزبندی شده. یوشکو ان یرتع فیه، خب چوپانی که گوسفندهای خود را در چنین جایی بچراند، نزدیک هست، یعنی بسیار هم نزدیک هست که گوسفند وارد این منطقه حفاظت شده بشه و از درختان و علفهای آنجا بخورد. گوسفند رو که نمیشه 100% کنترل کرد، گوسفنده به هر حال، یک چوپان 100 تا گوسفند. اقتضا می کرد که این چوپان وقتی که دید حاکم جایی را به عنوان منطقه حفاظت شده مشخص کرده، اصلا به اونجا نزدیک نشود. آنچنان که قرآن می فرماد ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. یک بار هم نفرمود ولا تزنوا، نفرمود زنا نکنید، گفت به زنا نزدیک نشوید، یعنی حتی مقدمه های آن را نیز فراهم نکنید، چون کسی که مقدمه زنا را فراهم کرد در زنا واقع خواهد شد، به مرور زمان کم کم گام به گام این زمینه را فراهم خواهد کرد. فرمود ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به گونه ای که بهترین شکل ممکن باشد. چرا؟ چون اگر انسان به مال یتیم نزدیک شد، کم کم به مرور زمان شیطان براش وسوسه میکنه و با مال یتیم بازی میکنه به نفع خودش. به همین منظور فرمود اصلا به آن نزدیک نشوید. همچنین شبهات، ایمان اقتضا میکنه که اصلا به شبهات نزدیک نشه، خودشو دور نگه دارد. یوشک و انیر تعفی، چه نزدیک است که این چوپان به زودی گوسفند خود را در این منطقه حفاظت شده بچراند. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که حاکم این چوپان رو تنبیه میکنه و مورد عقوبت خودش قرار میده. من این منطقه را جدا کردم از دیگر منطقه ها، میرفتی جای دیگه، چرا اومدی اینجا؟ الا و ان لکل ملک حما، آگاه باشید و بدانید که هر پادشاهی برای خودش در اون منطقه‌ای که حکومت میکنه یک جاهایی را به عنوان مناطق قرق شده و حفاظت شده انتخاب میکنه، به دلایلی، یا میخواد برای خودش باشه انتخاب میکنه، یا مثلا امروزه برای حفظ گونه های حیوانی است تا منقرض نشن، به هر هدفی که باشد یک جاهایی به عنوان منطقه حفاظت شده یا مناطق امنیتی اعلام میشه که کسی حق نداره به آنجا نزدیک بشه. هر پادشاه این کار را انجام میده. الا و ان حم الله محارم، و از آنجایی که الله نیست پادشاه هست، ملک، یکی از نامهای پروردگار ملک است، یعنی پادشاه، بلکه پادشاه حقیقی جهان هستی الله متعال است. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، در روز قیامت ندا خواهد آمد که پادشاهی از آن کیست؟ کیست که امروز ادعای پادشاهی داشته باشد؟ در این دنیا خیلی ها ادعای پادشاهی دارند، ولی در آخرت چه کسی است که ادعای پادشاهی داشته باشه؟ هیچ کس جواب نمیده. الله هست که میفرماید الملک لله الواحد القهار، برای اللهی که واحد است، یکتاست و قهار است و همه را و همه چیز را مورد چیره و سلطه خودش قرار داده. پس پادشاهی مطلق از آن الله است، همان گونه که مالکیت مطلق از آن الله است. حتی آن مال و اموالی که دست ماست، مالکیت حقیقی آن الله تعالی است، به عنوان امانت در دست ماست. و آتوهم من مال الله الذي آتاكم، از مال اللهی که به شما داده آن را به دیگران بدهید. مال ما نیست، ما فقط به عنوان امانت به دست ما سپرده شده که در آن حق تصرف داریم، اگر بخواهد بگیرد در یک چشم دم زدن میگیرد. و این نشان از این است که مالک حقیقی ما نیستیم، چون اگر ما واقعا مالک حقیقی بودیم میتونستیم این ما را برای خودمون نگه داریم، ولی همیشه در نوسان و استراب داریم زندگی میکنیم. حتی جان خودمان، کسی هست جان خودش به دست خودش باشه؟ به دست الله است. پس الله نیست به عنوان یک پادشاه مناطقی حفاظت شده برای خودش اعلام کرده، ولی این مناطق حفاظت شده مناطق معنوی است، نه زمین، مناطق معنوی. الا و ان حم الله محارم، مناطق حفاظت شده الله تعالی آن چیزهایی است که به عنوان حرام مشخص کرده. به این کار نزدیک نشوید، این کار را انجام ندهید، این سخن را نگویید. خب این میشه منطقه حفاظت شده الهی. کسی که نزدیک میشه به این مناطق چه کار میکنه؟ داره خودش رو در معرض واقع شدن در حرام و در نتیجه در معرض عقوبت الهی قرار میده، عقوبتی که یا در دنیا بر او وارد خواهد شد یا در آخرت. سپس فرمود الا و ان فی الجسد مضغه، بدانید که در جسد انسان پاره گوشتی وجود دارد. مضغه یعنی پاره گوشت. اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر این پاره گوشت صالح بشود، خوب بشه، پاک بشه، ایمانی بشه، تمام اعضا و جوارح بدن هم به تبعیت از این پاره گوشت پاک و سالم و صالح خواهد بود. یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواد برای ما اینو بفرماید که تمام اعضای بدن پیرو به این پاره گوش هستند، یا اینکه این پاره گوش سلطان بدن است. و اذا فسدت، و اگر این پاره گوش فاسد بشه، فسد الجسد كله، تمام بدن و جسد هم فاسد خواهد شد. الا وهی القلب، این پاره گوش قلب انسان است. قلب یکی از مهمترین اعضای بدن انسان است، بلکه اندیشه انسان، فکر و تصور و اینکه چگونه زندگی بکند و چگونه رفتار کند، واکنش های انسان، تمام اینها وابسته به قلب انسان است. حتی مغز انسان که گفته می شود محل پردازش معلومات می باشد، تحت تأثیر مستقیم قلب است. به نص قرآن کریم، لهم قلوب لا يفقهون بها، اهل جهنم کسانی هستند که قلبهایی دارند که با آن فکر نمی کنند. قرآن می فرماید که جای تفکر در قلب است، برخلاف آن چیزی که علم پزشکی میگه. علم پزشکی میگه جای تفکر در مغز است، ولی قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که نه، جای تفکر در قلب است، ولی مغز معلومات رو پردازش میکنه، میذاره کنار همدیگه، میده به قلب و قلب اونو میفهمه. و تمام مسائل معنوی در قلب صورت میگیره. جای نیت در قلب است نه در مغز، جای محبت در قلب است نه در مغز، جای دشمنی کسی در قلب است. وقتی که انسانی از انسان خوشش نمیاد، اولین جرقه این حالت که در بدن حاصل میشه در قلب صورت میگیره نه در مغز. وقتی که انسان به کسی گرایش پیدا میکنه و اونو دوست میداره، این اتفاق در قلب صورت میگیره نه در مغز. توکل انسان در قلب صورت میگیره. اگر توکل بر الله داشته باشه یا توکلش بر غیر الله باشه، چه توکل ایمانی و چه توکل شیطانی، در قلب صورت میگیره. بنابراین این قلب اگر ایمان در آن جای بگیرد، حتی کفر و ایمان هم در قلب صورت میگیره، اگر این قلب سرشار از ایمان بشه، یک قلب ایمانی باشه، یک قلب صالح و پاک از هر گونه آلودگی باشه، به تبعیت از این قلب تمام بدن هم درست میشه، حتی طرز فکر انسان، حتی مغز انسان تابع قلب انسانه. و این میشه اهمیت قلب در زندگی در هر انسان. و اصلا خود قلب هم به این نام نامگذاری شده، قلب، چون در زبان عربی قلب یعنی وارونه شدن، تقلب یعنی این ور اون ور رفتن. چون هیچ عضوی در بدن انسان مانند قلب دچار اضطراب و این ور اون ور شدن نمیشه. گذشته از تپشی که داره به صورت کار طبیعی خودش که خون بدن رو پمپاژ میکنه، این حالت فیزیکی قلبه، ولی حالتهای معنوی قلب، یک لحظه گرایش به این کار داره، لحظه بعد گرایش به کار دیگر داره. امروز میگه این کار میکنم، فردا میگه نه این کار نمیکنم، پشیمون میشه. این میشه تقلبات. تقلبات زندگی انسان از قلب انسان. و به همین منظوره که به قلب میگن قلب. و این قلب اگر با ایمان کنترل نشه و زمام آن به دست گرفته نشه، انسانو به هر جای میبره، چون تقلبش خیلی زیاده، دگرگونی آن خیلی زیاده، بقیه اعضا نه، ثابتن، هر کسی داره کار خودش رو انجام میده، هر عضوی مشغول کار خودش. حدیث دیگر در این باب از انس رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم وجد تمره فی الطریق، پیامبر صلی الله علیه و سلم در راه یک دانه خرما پیدا کرد، یک دانه خرما. خب امروزه ممکنه هر یک از ما اگر یک دونه خرمایی در راهمون پیدا بکنیم سریع اگر تمیز باشه میخوریم، نمیگیم از کجا اومده چه جوریه. فقال لولا انی اخاف ان تكون من الصدقه لاكلتها، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر ترس این نبود که شاید این خرما از مال صدقه باشد، چون پیامبر صدقه نمیخورد، زکات یا صدقه مستحب بر پیامبر و خاندان پیامبر حرام بوده و هست. هر کسی که سید است و میگه من از اهل بیت هستم، صدقه و زکات بر او حرام است، نمیتونه از این مال بگیره و بخوره. و پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا میفرماد که اگر ترس این نبود که این یک دانه خرما امکانش باشه که از مال صدقه باشه، من این خرما رو میخوردم. و همان گونه هر انسانی وقتی مالی رو پیدا میکنه این سوال رو برای خودش مطرح بکنه که شاید این مال مال کسی باشه که خوردن آن جایز نباشه، و این دلالت بر خیشتنداری انسان و پرهیزگاری انسانه که اصطلاحاً بهش میگن ورع. الورع یعنی خیشتنداری. و از نواس بن سمعان رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمود البر حسن الخلق. البر که در این حدیث در مقابل الاثم قرار گرفته، الاثم یعنی گناه، البر یعنی نیکوکاری. نیکوکاری اینه که انسان اخلاق خوبی داشته باشه، یعنی یکی از بارسترین صفات انسان نیکوکار داشتن اخلاق خوب است. به همین منظور پیامبر صلی الله علیه وسلم از یک جزء، چون نیکوکاری شبه های بسیار زیادی داره، انسان به گونه های مختلف میتونه نیکوکار باشه، ولی از یک جزء مهم نیکوکاری به عنوان تمام نیکوکاری یاد کرده. همان گونه که مثلا گاهی اوقات از سجده به عنوان کل نماز یاد میشه، چون سجده یکی از اجزاء مهم نماز هست، یا مثلا از رکوع به عنوان نماز یاد میشه، یا از قیام به عنوان نماز یاد میشه، یا از نماز به عنوان ایمان یاد میشه. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، الله تعالی ایمان شما را ضایع نمی کنه، که به اتفاق اهل تفسیر منظور از ایمان در اینجا نمازه. از نماز به نام ایمان یاد شده، چون یکی از مهمترین حالتهای ایمانی و مقتضیات آن اینه که انسان نمازگزار باشه. پس نیکوکاری در رفتار خوب است. البته این مانع از این نمیشه که ما به شکل‌های دیگر هم نیکوکار باشیم، ولی یکی از بارزترین شکل‌های نیکوکاری خوش برخوردی با دیگرانه. و در این زمینه اینکه انسان اخلاق خوب داشته باشم احادیث بسیار زیادی داریم که انشاءالله در همین کتاب در باب مستقل خواهد آمد. والاثم ما حاک فی نفسک، و گناه آن چیزیه که در سینه انسان، یعنی در دل انسان. فرمود سینه، المنظور آن عضوی است که در سینه قرار دارد که همون قلب باشه. در درون انسان در حال تردده. حاکه، حاکه یعنی تو رو در تردد قرار میده، این کار درسته یا درست نیست، انجام بدم خوبه یا خوب نیست، سبک سنگین داری میکنی و به این قناعت نمیرسی که خوبه یا خوب نیست. میگه اگر این کارها رو انجام دادی کم کم عادت میکنی و برات آسون میشه. امروز خوره داری با خودت کلنجار میری این کار رو انجام بدم یا انجام ندم، فردا به راحتون رو انجام میدی، چند روز بعد دست به کارهای دیگه میزنی، کارهای بزرگتر، و به مرور زمان دیگه انجام دادن حرام میشه برات طبیعی. و کرهت ان یطلع علیه الناس، و هر کاری که دوست نداری که مردم از آن اطلاع پیدا بکنند. کاری داری انجام میدی در خفا، در پنهانی، نمیخوای کسی اونو ببینه. چرا؟ چون اگر مردم از اون اطلاع پیدا کردن تو دچار شرمندگی میشی. خب اگر این کار تو شرمندگی داره، سزاوارتر اینه که از اللهی که بالا سرته و تو رو میبینه شرمنده باشی. در شأن منافقین در سوره نساء آمده که یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول. منافقین کسانی هستند که خود را از مردم مخفی نگه می‌دارند، یعنی حرفای واقعی خودشون رو جلو مردم نمی‌زنند. ولا یستخفون من الله، ولی خود را از الله مخفی نگه نمی‌دارند. و این در صورتی که الله همراه آنان است، هنگامی که حرفای خود را به صورت مخفیانه در شب بین خودشون رد و بدل می‌کنند. اذ یبیتون ما لا یرضا من القول، آن سخنهایی که مورد رضایت الله نیست. و این دلالت بر عدم فهم منافق می دهد. خب فرض بکنیم که شما این شخص منافق در این دنیا از مردم فرار کرد و خودشو پوشاند و سعی کرد که خودشو مخفی نگه دار. حساب و کتاب این منافق که با مردم نیست، که با الله است، که پیوسته و همواره او را می بیند و حرفای او را میشنود. و همین حدیث به شکل دیگری از وابسه ابن معبد رضی الله عنه روایت شده که میفرماید اتیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، آمدم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، فقال جئت تسأل عن البر. پیامبر قبل از اینکه من سخن بگم بگفت آمده ای تا از خصال نیکوکاری بپرسی، که نیکوکاری در چیست؟ قلت نعم، گفتم بله. فقال استفت قلبك، از قلبت بپرس، فتوای نیکوکاری را از قلبت بگیر، ببین قلبت چی بهت میگه. البته منظور از قلب اینجا قلبی است که سرشار از ایمان باشد، وگرنه قلبی که سرشار از کفر باشد که نمیشه ازش فتوای نیکوکاری گرفت، یا قلبی که دچار نفاق باشد نمیشه ازش فتوای نیکوکاری گرفت. البر مطمئنت الیه النفس، نیکوکاری آن کارهایی است که وقتی انجام میدی مطمئن هستی، هیچ شک و تردیدی نداری، هیچ ترس و لرزی نداری از انجام دادن آن کار. واطمئن الیه القلب، و قلبت هم هنگام انجام دادن آن کار آرام گرفته، آرامش داره، هیچ مشکلی نداری. اصطلاحاً میگن هر کس که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، کار درست انجام داده، هیچ کار خلافی انجام نداده که ترس و لرزی داشته باشه. والاثم ما حاک فی النفس، ولی گناه سرپیچی آن کاریست که وقتی داری انجام میدی در هنگام انجام دادنش با خودت کلنجار میدی، آرامش نداری. و تردد فی الصدر، و در سینه تو یعنی در قلب تو دچار تردد است، داره میره میاد، استراب داری. و این افتاک الناس و افتاک، حال هرچند مردم بهت فتوا بدن که برو این کارو بکن که درسته، تا زمانی که قلبت راضی به انجام دادن این کار نیست از قلبت پیروی کن و از مردم پیروی نکن. ممکنه مردم هر فتوایی به تو بدن، فلانی برو فلان کار انجام بده، خبری نیست، ولی اگر تو آرامش نداری در انجام دادن این کار، اون کار رو رها کن. به این اندازه در این جلسه بسنده می کنیم تا جلسه دیگر که انشاءالله تعالی بقیه احادیث این باب رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.